اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی میبینند و فردا به دوحه میروند. قرار است مذاکرات میان تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان به روز سه‌شنبه از سر گرفته شود. و یادبود از اولین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، و ابو مهدی المهندس، معاون نیروهای هشت شعبی عراق در میدان تحریر بغداد. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در اول خبرها را داریم که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
در حمله سوی قصد به رئیس شورای علمای دینی کاپیسا 5 تن کشته و خود میرویس کریمی شدیداً زخمی شده است. وزارت دولت در امور صلح می گوید برای پیروز ساختن روند صلح تعهد نیرومند دارد. 11 تن از افراد قوم هزاره از سوی افراد مسلح ناشناس در بلوچستان پاکستان کشته شدند. مشروع اخبار. موتر حامل میرویس کریمی رئیس شورای علمای کاپیسا هدف ماینه مغناطیسی قرار گرفت. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گزارش می‌دهد که آقای کریمی شدیداً زخمی و 5 تن از همراهان وی جان باختند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که ماینه مغناطیسی در موتر رئیس شورای آلمان جاسازی شده بود. جزئیات بیشتر هنوز در دست نیست و کدام کس یا گروه مسئولیت این حمله را فوراً دوش نگرفته است. فرشته کوهستانی، فعال سیاسی، با برادرش هفته گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت کشته شدند. وزارت دولت در امور صلح میگوید پروسه صلح پیچیده است، ولی برای پیروز ساختن آن تعهد نیرومند دارد. این در حال است که هیئت مذاکره کننده دولت قرار است امروز درباره دور آینده مذاکرات با طالبان با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت امور صلح، به رسانه ها گفت
روند صلح افغانستان پیچیده است، اما دولت و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد موفقانه روند با در نظر داشت خواست مردم افغانستان و منافع ملی کشور اراده و تعهد قوی دارند.
قرار است دور جدید مذاکرات دولت و طالبان روز سه‌شنبه در قطر آغاز شود. قرار است مسابقات زمستانی وشوی جوانان فردا در کابل آغاز شود. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 67 کلب کابل دو روز ادامه خواهد داشت. آقای یورش می افزاید که جوانان در این مسابقات در کاتگوری های 15 تا 18 اشتراک می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. 11 تن از افراد قوم هزاره از سوی افراد مسلح ناشناس در بلوچستان پاکستان کشته شدند. نورالله، یک سخنگوی پلیس، بر رسانه ها گفت که این کارگران معدن زغال سنگ در حمله شب گذشته کشته شدند. یک مسئول امنیتی گفت که این حمله در 48 کیلومتری شهر کویته در نزدیکی ساحه معدن زغال سنگ مچ صورت گرفته است. مسئولیت این حمله را هنوز کدام گروه به دوش نگرفته است. هزاران نفر امروز در بغداد گرد هم آمدند. این گرد همایی در تحریر میدان شهر به مناسبت سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان جناح قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی مهندس، معاون شبه نظامیان هشت شعبی برگزار می شود. آنها و دیگر اعضای شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق در حمله هوایی یک سال قبل نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شدند. تظاهر کنندگان که عکس‌های سلیمانی و المهندس را با خود داشتند، خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. و با افزایش موارد مثبت نوع جدید ویروس کرونا در فرانسه، محدودیت‌ها در مناطق بیشتر شده که خطر افزایش آن وجود دارد. بر اساس گزارش ها محدودیت برگشت و گذار از دیروز در مناطق شمال شرق فرانسه از ساعت 6 شام به اجرا گذاشته شد. در سایر مناطق این محدودیت ساعت 8 شب نافذ می شود. در 15 منطقه ای که با محدودیت جدی روبرو اند و با جرمنی، بلژیم و سوئیس سرحد مشترک دارند، حدود 6 میلیون نفر به سر می برند. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی می بینند و فردا به دوحه می روند.
و آخرین مشوره ها و هدایاتی که از جانب دولت و ملت ما گرفتیم او رو با هم دیگر شریک می‌سازیم.
خبرنگاران در شمال شرق افغانستان از ادامه قتل های هدفمند دست‌اندرکاران رسانه‌ای نگرانند.
از حکومت می‌خواهیم که هرچه زودتر و بهتر در راستای مسئولیت ما و همچنان در راستای پیگیری عاملین ترورهای هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی افغانستان توجه بکنند.
و یاد بوده از اولین سال و روز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و ابو مهدی المهندس، معاون گروه 8 شعبی عراق در میدان تحریر بغداد. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. می پردازیم به گزارش ها. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان فردا به دوحه قطر می روند و مذاکرات را با هیئت مذاکره کننده طالبان روز سه‌شنبه 5 ماه جنوری از سر می گیرد. قرار است اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارک دیدار کنند. یک عضو این هیئت گفته که آتش‌بس و چگونگی نظام آینده در کشور شامل بحث‌های مهم مرحله دوم مذاکرات خواهند بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان روز سه شنبه 16 جدی دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان را از سر خواهد گرفت. پیش از آغاز این گفتگوها اعضای این هیئت قرار است که شام امروز با رئیس جمهور غنی دیدار کنند. هرگ ریاست جمهوری میگوید که در این دیدار اعضای هیئت گزارش دیدارشان با نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی درباره دور بعدی گفتگوهای صلح را با رئیس جمهور در میان میگذارند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان اسلامی جمهوریت
هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان پس از پایان دور اول گفتگوهای صلح به کابل آمد و با رئیس جمهور دیدار کرد. رئیس جمهور برای هیئت راهنمایی کرد که با اقشار مختلف افغانستان مشوره کند تا مشوره های مردم افغانستان در دور دوم گفتگوها انعکاس یابد. آنان امروز در این دیدار گزارش دیدارهایشان را به رئیس جمهور ارائه می کنند.
هر دو طرف مذاکره کننده با توافق هم دور اول گفتگوها را به دلیل آنچه که مشوره با بزرگانشان درباره موضوع مذاکرات و اولویت‌های دو طرف در مورد مذاکرات خوانده شده متوقف کردند. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید در دیدارشان با رئیس جمهور جزئیات تمام دیدارهایشان که خاص مردم در دور دوم گفتگوهای صلح است شریک ساخته خواهد شد. غلام فاروق مجروح عضو این هیئت بر رادیو آزادی گفت هدف این دیدار روشن شدن آینده این دور گفتگوها است.
ملاقات تودیعی خواهد بود و آخرین مشوره ها و هدایاتی که از جانب دولت و ملت ما گرفتیم او رو با هم دیگر شریک می‌سازیم. یعنی در واقع جلسه‌ای است که ما بتوانیم در نتیجه مشوره هایی که تا حال گرفته شده یک باید وضاحت کامل برسیم و با مو وضاحت بریم طرف دوحه بریم.
دولت افغانستان این دور گفتگوهای صلح را صفحه اصلی این گفتگو خوانده است و شورای عالی مصالحه ملی هم انتظار دارد که هیئت مذاکراتی افغانستان در این دور با طالبان به توافق دست یابند. پیش از این فوزیه کوفی عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در یک گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته بود که در این دور گفتگوها کاهش خشونت ها که در نهایت زمینه ی آتش بس دائمی را فراهم کند و چگونگی نظام آینده از بحث های مهم خواهند بود. بانو کوفی همچنین گفته بود که آنان در هر حالت با قوت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان دفاع خواهند کرد. دور دوم گفتگوهای صلح میان افغانان در حال در آستانه برگزاری است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا این موضوع را یک پیشرفت خوب توصیف کرده است. آقای پامپیو در توییتر خود نوشته بود که در یک سال گذشته هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. و افزود که تهدیدات القاعده علیه آمریکا از بین رفته است و برای این کار دیگر نیازی به حضور 10,000 سرباز نیست. با آنکه وزیر خارجه آمریکا گفته که در سال گذشته هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده، اما پخش خبرهای مربوط به تلفات نیروهای امنیتی و غیر نظامیان باعث نگرانی و انتقاد مردمی افغانستان شده است.
اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان فردا به دوحه قطر می روند و مذاکرات را با هیئت مذاکره کننده طالبان روز سه‌شنبه 5 ماه جنوری از سر می گیرند. این دو هیئت یک ماه پیش بعد از تقریبا 90 روز روی طرز العمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند و در 12 ماه دسامبر برای حدود 3 هفته وقفه گرفتند. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته که آتش بس و چگونگی نظام آینده در کشور شامل بحث‌های مهم مرحله دوم مذاکرات خواهند بود. در آغاز گفتگویی که با علی اکبر جمشیدی عضو ولسی جرگه افغانستان داشتم از او پرسیدم که به نظرش هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روی مسائل مورد بحث در دور بعدی مذاکرات به آسانی به توافق خواهند رسید.
با باور شخص خودم همین که دو طرف ابراز آمادگی و ابراز علاقمندی برای ادامه گفتگوهای صلح در قطر دارد، سر جایش، سر مکانش و زمانش کدام مشکلی تا هنوز رونما نگردیده، این یک امیدواری بسیار خوب است برای مردم افغانستان. اما اینی که هیئت‌های دو طرف پس از گرفتن مشورات لازم برمیگردد سر میز مذاکره در قطر و چه موضوعات مورد بحث قرار میگیره، این بعدا معلوم خواهد شد. ولی اون چرا که مردم افغانستان این روز از هیئت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت گروه طالبان انتظار دارد، حداقل این است که بحث آتش بس در افغانستان و خاتمه جنگ آجندای اولی گفتگوهای دور دوم صلح در قطر بوده باشد.
امیر قطر دیروز در صحبت تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که قطر برای فراهم آوری زمینه برقراری آتش بس در افغانستان تلاش میکند. پیش از این مقام های امریکایی هم روی کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان تاکید ورزیده بودند و حکومت افغانستان هم پیوسته گفته بود که باید آتش بس در افغانستان برقرار شود. چه فکر میکنید که در دور دوم مذاکرات پیشرفت در این بخش صورت خواهد گرفت؟
بدون شک اون چیزی که در قطر سرش توافق میشه بسیار مهم است. ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان توافق کردند که دیگر بر علیه یک دیگر حمله نکنند، که حمله صورت نگرفتند. حالا گروه طالبان بالای مواضع دولتی حمله میکنند، متقابلا نیروهای دولتی هم حمله میکنند و جنگ در افغانستان جریان دارد و نه تنها کم نشد بلکه بیشتر شد. اینی که امیر قطر یا رهبر کشور قطر ابراز آمادگی کرده که ترغیب میکند، تشویق میکند گروه طالبان را برای برقراری آتش بس، این باز هم یک نویدی هست برای به ثمر نشستن گفتگوهای صلح در افغانستان. به خاطر از اینکه قطر از خیلی زمانهای دور رابطه بسیار خوبی با گروه طالبان داشته، رابطه خوب با ایالات متحده آمریکا و همچنین با دولت و نظام فعلی افغانستان داشته و در چند ماه اخیر و در یک دو سال اخیر خیلی مورد توجه جامعه جهانی به خاطر استقرار گروه طالبان در قطر و همچنین به میزبانی قطر به خاطر گفتگوهای صلح بناهن نقشی کشور میتونه در جهت تشویق و ترغیب گروه طالبان برای توافق روی یک آتش بس دائمی و همچنین به ثمر نشستن گفتگوهای صلح مفید و مثمر باشه.
در کل شما چشمانداز صلح افغانستان را چگونه میبینید؟
باور نیست که اگر واقعا طرفین افغانی فکر بکنه، هم گروه طالبان به فکر ازی باشه که در کشورشان در افغانستان صلح و ثبات برقرار شود، بالاخره یک راه حلی برای این جنگ پیدا شود، و هم دولت افغانستان برای به ثمر نشستن پروسه صلح از خیلی مسائل گذشت بکنه، من خیلی امیدوار هستم که گفتگوهای صلح راه به جای خواهد بود و در نهایت ما به یک صلح دائمی یا حداقل کاهش خشونت ها دست پیدا خواهیم کرد. اگر خدای نخواسته جانب دولت افغانستان به خاطر حفظ مقام و قدرت و اینا خیلی تمکین نکنه با پروسه صلح، و از اون طرف گروه طالبان هم سفارشات کشورهای حامی خود را خیلی ملاک عمل خود قرار بده در افغانستان، در اون صورت امیدواری چندانی برای پروسه صلح نخواهد بود. اما اون چه که خواست افکار عمومی در افغانستان و خواست کشورهای منطقه حداقل از طرفین است، این که اینا باید این فرصت را از دست نده، کارا تا یک حد بسیار خوبی رسیده و تلاش بکنن که مردم افغانستان دیگه از این بدبختی و از این فلاکتداری نجات پیدا بکنند.
گفتگوی بود با علی اکبر جمشیدی، عضو ولسی جرگه افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:07 دقیقه شام به وقت افغانستان است. چند روز پس از آن که یکی از طراحان حمله به پوهنتون کابل به اعدام محکوم شد، شماری از خانواده های قربانیان این حمله میگویند این فرد باید به گونه علنی اعدام شود. در حمله به پوهنتون کابل در 12 ماه عقرب 22 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این صدای مادر است که دختر 21 ساله اش را در حمله مهاجمان انتحاری به پوهنتون کابل از دست داد. حسینه 21 ساله دانشجوی سال سوم رشته حقوق پوهنتون کابل بود. مادر حسینه میگوید یگانه آرزوی دخترش پایان تحصیلات و خدمت به کشورش بود. صدور حکم محکمه مایه شادمانی این مادر شده است.
قانون است، باید سر از یه نفر شده باید شکر آب کنه شده مسلم خوش اینم که یک نفرش گرفتار شده به نام عادل نگباب. از دولت خودم این تقاضا را داریم که یا باید زنده نمانند یا زنده به این نمانند که امروز اولاد ما را که سبا اولادای شما از خدا نکنه سبا سر از شما نمیگه پامیه.
این تنها مادر حسینه نیست که چنین خواستی دارد، بلکه شمار دیگری از بستگان قربانیان حمله به پوهنتون کابل هم با او هم نظر هستند. اسحاق پسر 23 ساله اش را در آن حمله از دست داد هم خواستار اجرای عدالت در مورد عاملان این حمله است.
نظام شمینی اصلا اقدام شمینی باشه، باید که نمالای عام ادام کنه. اطلاع شما که از جای ادام کنه که پرچه اسیان از اشخاص بکشه موتار دیر ادام کنه. اطلاع خوبه خلافکار.
چهارشنبه گذشته محکمه در کابل در حکم ابتداییش محمد عادل را به جرم طراحی و برنامه ریزی این حمله و فعالیت‌های تروریستی به اعدام محکوم کرد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان صدور حکم محکمه در این مورد را ستوده و گفته این خبر خوبی در راستای اجرای عدالت است. در حمله مهاجمان انتحاری در 12 عقرب به پوهنتون کابل 22 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. بیشتر آنان دانشجو بودند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفت.
رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 5:19 دقیقه شام به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می‌شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. خبرنگاران در شمال شرق افغانستان از ادامه قتل‌های هدفمند دستاندرکاران رسانه‌ای اظهار نگرانی می‌کنند. شماری از این خبرنگاران می‌گویند ادامه این ترورها بر کار آنان اثر ناگوار گذاشته. در دو ماه گذشته به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند چندین خبرنگار در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش رویدادهای قتل خبرنگاران در کابل و ولایات خبرنگاران شمال شرق کشور را نگران کرده. روح الله نوری 28 ساله 6 سال می شود که به عنوان مدیر مسئول رادیو تخارستان در ولایت تخار مصروف کاری رسانه است. او می گوید که قتلهای هدفمند خبرنگاران بر فعالیت خبرنگاری در تخار اثر ناگواری گذاشته.
این وضعیت موجود واقعا تمام خبرنگارا را در گرد گوشه افغانستان نسبت به ادامه کارشان نگران ساخته است. بالای روحیه کاری ما هم با جمله از خبرنگاران در ولایت تخار روحیه منفی گذاشته است. تهدیدات علیه خبرنگاران نسبت به گذشته افزایش یافته.
احمد جواد فروغ آمر رادیو تلویزیون ملی و مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در بدخشان است. فروغ میگوید که پس از افزایش قتل‌های هدفمند خبرنگاران در کشور، برخی از خبرنگاران بدخشان مانند گذشته اطلاع رسانی نمی‌کنند.
حملات اخیر بالای خبرنگاران و فعالین مدنی در افغانستان به ویژه در بدخشان تاثیرات منفی را بالای کاری رسانه‌ای داشته است و خبرنگاران با دیدن این ترورهای هدفمند نگران کار خبرنگاری هستند و در مواردی حتی گزارشاتشان را سانسور میکنند و مثل گذشته نمیتوانند گزارشاتشان را نشر کنند. حکومت افغانستان باید در این مورد تصمیم جدی بگیرد، چون این حملات و ترورها باعث کاهش جوانان و به ویژه زنان این ژورنالیست در رسانه ها شده است.
سید نصیر جلالی یکی از خبرنگاران دیگر در ولایت کندز در شمال شرق افغانستان است. او به رادیو آزادی میگوید که ادامه قتل های هدفمند خبرنگاران در کشور کار خبرنگاری را در ولایت های ناامن دشوار ساخته است.
در واقع ترور خبرنگاران در افغانستان کار رسانه و خبرنگاری را در افغانستان در بخصوص در ولایاتی که ناامن است یک اندازه دشوار ساخته و ما سخت نگران این موضوع هستیم. از حکومت می خواهیم که هرچه زودتر و بهتر در راستای مسئولیت ما و همچنان در راستای پیگیری عاملین ترورهای هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی افغانستان اینا توجه بکنند و زمینه حمایت و زمینه کار در راستای آزادی را همچنان بر ما مساعد بسازد.
به تازگی بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غرب بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. در دو ماه اخیر این پنجمین خبرنگار در افغانستان است که کشته می شود. داعش مسئولیت قتل ملاله میوند خبرنگار و مجری تلویزیون انعکاس در جلال آباد مرکز ننگرهار را بر عهده گرفت، اما مسئولیت کشتارهای خبرنگاران دیگر به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را هنوز فردی یا گروهی نپذیرفته. مرکز خبرنگاران افغانستان هم به تازگی اعلام کرده که 111 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در سال 2020 و یک رویداد هم در سال 2021 در افغانستان به ثبت رسیده است. گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز هم افغانستان را یکی از 5 کشور مرگبار برای ژورنالیستان در سال 2020 اعلام کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان از اقدامات در زمینه تامین امنیت ولایت قندهار سخن گفته است. آقای محب امروز در مراسم معرفی روح الله خانزاده والی جدید و عطا محمد آریوبی رئیس نو امنیتی ملی قندهار گفت که برای تامین امنیت این ولایت تجهیزات و منابع بیشتر اختصاص داده خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که به درخواست مردم قندهار برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت اقدام های صورت گرفته است. آقای محب میگوید که بزرگان و باشندگان قندهار دو هفته پیش در دیدار با رئیس جمهوری افغانستان در این ولایت از او خواسته بودند که در رهبری و وضعیت امنیتی این ولایت تغییرات و اصلاحات جدی وارد کند. حمدالله محب در مراسم معرفی والی جدید قندهار افزود که تجهیزات و امکانات بهتر به دسترس بخشای امنیتی و دفاعی ولایت قندهار قرار خواهد گرفت. او میگوید انشاءالله پس از این به رهبری خانزاده صاحب و همکاری شما به امنیت قندهار توجه مستقیم خواهد شد. ما مسئولیت خود را با تکمیل کردن امکانات، تجهیزات و مهمات ادا کردیم. در جایی که نیاز بود در رهبری نیز تغییرات آوردیم. روح الله خانزاده عضو پلیسی جرگه به تازگی به جای حیات الله حیات به عنوان والی قندهار و عطا محمد آریوبی به ریاست امنیت ملی این ولایت گماشته شدند. این تغییرات در حال صورت گرفته که وضعیت امنیتی ولایت قندهار رو به وخامت گذاشته و از اختلاف ها میان مقام های محلی این ولایت نیز گزارش های پخش شده است. در همین حال روح الله خانزاده والی جدید قندهار گفته که برای بهبود امنیت این ولایت با اقشار گوناگون اجتماعی مشورت خواهد کرد. او میگوید دروازه ولایت برای شما مادران، خواهران، برادران، بزرگان و تمام مردم باز خواهد بود. از همه شما مشوره میخواهم، اما برای بهبود وضعیت مردم، نه خواسته های شخصی. اگر من هم برای خود کار کردم از گریبان من بگیرید. این در حالی است که چند روز پیش گفته شد که نیروهای امنیتی ده ها پوسته را در ولسوالی های ولایت قندهار ترک کردند. همچنین حیات الله حیات والی پیشین قندهار گفته که نزدیک به 70% پلیس در این ولایت ترک وظیفه کردند. وزارت داخله در این مورد از اظهار نظر خودداری کرد، اما تدین خان فرمانده پلیس این ولایت چنین اظهارات را رد کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
هزاران عراقی امروز 3 ماه جنوری برای یادبود از اولین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، قماندان پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و ابو مهدی المهندس، معاون گروه 8 شعبی در میدان تحریر بغداد گرد هم آمدند. سلیمانی و المهندس پارسال در حمله طیاره بی پیلوت امریکا در نزدیک میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شدند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
میدان تحریر بغداد پایتخت عراق شاهد جمع شدن صدها عراقی امروز بود که به مناسبت نخستین سال روز ترور قماندان نیروهای قدس ایران و معاون نیروهای 8 شعبی عراق دور هم جمع شدند. قاسم سلیمانی و ابو مهدی المندس امرا با 8 تن دیگر سال گذشته در عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در بغداد کشته شدند. شب گذشته هم صدها عراقی در جاده منتهی به میدان هوایی بغداد، جایی که عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی سال گذشته انجام شده بود، راهپیمایی کردند. کشته شدن سلیمانی باعث اوج تنش‌ها میان آمریکا و ایران شد و تا امکان درگیری نظامی میان دو کشور را برانگیخته بود. تنش‌ها میان این دو کشور در 2018 میلادی از زمان خروج اداره دونالد ترامپ از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان شدت گرفت که در آن آمریکا از توافقنامه خارج شده و تحریم‌های اقتصادی بر تهران را اثر گرفت. در زمان قتل قاسم سلیمانی، دونالد ترامپ در توییترش نوشته بود که این ایرانی طی زمان‌های طولانی هزاران آمریکایی را کشته و یا هم به شدت زخمی کرده و قصد داشت تا بسیاری آمریکایی‌های دیگر را هم بکشد. ایران با پرتاب راکت‌ها بر پایگاه‌های عراق که میزبان نیروهای آمریکایی‌اند به این قتل پاسخ داد. در آستانه نخستین سال روز کشته شدن سلیمانی و المندس، تدابیر امنیتی در عراق شدیدتر شد و نیروهای امنیتی بیشتر برای تامین امنیت در جاده‌های عراق مستقر شدند. وزارت داخله عراق دیروز گفت برای تامین امنیت راهپیمایی‌ها پلان‌های امنیتی را روی دست گرفته. تدابیر امنیتی در ساحه سبز عراق، جایی که سفارتخانه های کشورها و دفاتر دولتی مستقرن، هم شدت یافته است. امریکا از چندین هفته به این سو از احتمال عملات تلافی جویانه ایران و یا هم شبه نظامیان متحد عراقی در آستانه سال روز کشته شدن سلیمانی خبر داده. اما جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داد که تا مراقب دام اسرائیل برای سوق دادن او به سوی رویاروی نظامی با ایران باشد. ظریف در توییترش نوشته که اطلاعات جدید از عراق نشان می‌دهد که ماموران تحریک کننده اسرائیلی در حال نقشه کشی برای عمله به امریکایی هاند تا به گفته او ترامپ را که در حال رفتن از قدرت است به بانه کاذب به جنگ با ایران بکشاند. او گفت که ترامپ باید مراقب این دام باشد و هرگونه آتش